بسم الله الرحمن الرحیم. بخش چهارم از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، به بحث ولایت اختصاص داره. که در طی چند جلسه، از جلسه 23 تا 28، این بحث رو پیگیری می کنند. سخن نخست اینه که ولایت دنباله و تتمه نبوت است و بدون ولایت نبوت هم ناقص است. در صفحه 408 می‌فرمایند مسئله ولایت در دنباله بحث نبوت است، یک چیز جدای از بحث نبوت نیست. مسئله ولایت در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوت است. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد، نبوت هم ناقص می ماند. از این رو بعضی نکاتی رو که در باب نبوت قبلا مطرح شده بود دوباره یادآوری می کنند که پیامبر دو کار می کند: ابتدا تربیت افراد و سپس تشکیل جامعه، جامعه‌ای که در آن خدا حاکم است، که از اون تعبیر میکردن که پیغمبر با تشکیل جامعه در واقع کارخانه انسانسازی درست میکند. خب جامعه اسلامی که پیغمبر درست میکنه ویژگیش چیست؟ ویژگیش اینه که در رأس اون جامعه خدا حاکم است، قوانین اون جامعه قوانین خدایی است، حدود الهی در اون جامعه جاری میشود، عزل و نصب را خدا می کند. در رأس مخروط خداست و پایین تر از خدا همه انسان ها تشکیلات را دین خدا به وجود می آورد. قانون صلح و جنگ را مقررات الهی ایجاد می کند. و پایین تر از خدا همه انسانیت و همه انسان ها اونها قرار دارند. مانند جامعه ای که حضرت رسول در مدینه تشکیل دادند. از این رو در تفکر اسلامی معنویت از سیاست جدا نیست. نماز، زکات و جنگ همراه همند. در یک چنین جامعه ای که همه چیز از خداست، نماز جماعت و خطبه پس از نماز جماعت با سرود میدان جنگ یکیست. معنویت، اقتصاد و قدرت نظامی با هم مرتبطند. خب این نشان می‌دهد که داشتن یک جمع متشکل و به هم پیوسته برای تحقق بخشیدن به رسالت پیامبر ضروری است. یعنی پیامبر یک جمعیتی رو به لحاظ اعتقادی و به لحاظ روحی و عملی تربیت می‌کند، اینها رو به هم متصل می‌کنه، یک هسته واحد، یک پیکر واحد به وجود میاره تا بتواند با کمک این هسته متمرکز و متشکل به پیکر واحد جامعه اسلامی رو تشکیل بده. این به هم پیوستگی و تشکل مؤمنین برای رسیدن به اهداف اسلامی، برای تحقق اهداف اسلامی، در قرآن ازش تعبیر میشه به ولایت. این تعبیر و تفسیر تازه است از ولایت در معنای عام قرآنیش. فرمایند در اصطلاح اولی قرآنی ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای فکر واحد و جویای هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. این گروه، این افراد نسبت به همدیگه ولایت دارند، تولی دارند و موالات دارند. پیامبر جمع مسلمانان آغاز کار را با این پیوستگی و جوشیدگی به وجود آورد. اینها را به همدیگر متصل می کند. اینها را با هم برادر می کند. اخوتی که بین اینها برقرار می کند. اینها را به صورت یک پیکر واحد در می آورد. به وسیله اینها امت اسلامی را تشکیل می دهد. جامعه اسلامی را به وجود می آورد. بنابراین، اون هسته به هم پیوسته و هم جبهه نخستین، اینها نسبت به همدیگه ولایت دارن. ولایت یعنی وجود یک چنین جمعی با چنین ارتباطی. نمونه دیگر از چنین همبستگی و تولی، اون جمع کوچک شیعیانی است که در زمان خلافت خلفای ستمگر اموی و عباسی زندگی می‌کردند و تحت هدایت و رهبری امام فعالیت می‌کردند. در اونجا هم ما یک جمع همجبهه به هم پیوسته رو داریم که اینها نسبت به هم دیگر ولایت دارند و این در حقیقت تجمع، این پیوستگی باعث بقاء اسلام و تشیع شد. خب این یک بعد ولایت که یه مفهوم جمعی است. ولایت ابعاد دیگری هم داره. اما متاسفانه تصوری که بسیاری از متدینین و متشرعین از ولایت دارند با اون تصویری که در اینجا از بحث ولایت داده میشه بسیار فاصله داره. خیلی ها هستن که ولایت رو فقط دوست داشتن اهل بیت میدونند. ایشون این نوع تفکر رو، یعنی موندن در این و توقف در این حد از فهم ولایت رو به شدت رد میکنند. میفرمایند عده‌ای خیال میکنند ولایت ائمه یعنی فقط ائمه را دوست بداریم و چقدر اشتباه میکنند. فقط دوست داشتن نیست، و الا مگر در عالم اسلام کسی پیدا می شود که ائمه معصومین خاندان پیامبر را دوست ندارد؟ پس همه ولایت دارند. خیلی ها ائمه رو و اهل بیت رو دوست دارند. صرف این دوست داشتن ولایت نیست و این در واقع سوء فهم است که ما معنای عمیق و چند وجهی ولایت رو در صرف دوست داشتن خلاصه میکنیم و به اون تقلیل میدیم. بعدیشون میگن که این ولایت نیست. اینکه ما در ایام عید قدیر معمولا میگیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. کجا ما متمسک به ولایت علی ابن ابی طالب هستیم؟ میگن این دروغ است، اینو نباید بگیم. اگه بخوایم از زبان خودمون صادقانه سخن بگیم، باید دعا کنیم، بگیم اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدایا ما را از متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب قرار بده. نه که خدا را شکر که ما از متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب هستیم. این رو میگیم چون که فکر میکنیم ولایت همون فقط دوست داشتن است، اما این نیست. ولایت در وهله اول یه مفهوم اجتماعی است ناظر به اون هسته متشکل مسلمین که از اون تعبیر میکنن به همپیوستگی و همجبهگی در راه خدا، که وجود این جبهه به هم پیوسته در شکلگیری جامعه اسلامی ضروری است، در بقای جامعه اسلامی هم ضروری است. بنابراین امت اسلامی یک پیوند داخلی و درونی داره که از اون پیوند داخلی و درونی تعبیر میشه به ولایت. این ولایت یه بعد خارجی هم داره، بعد بیرونی هم داره. بعد بیرونی ولایت این است که مؤمنین از ولایت کفار بیرون باشند، خارج باشند، وابسته به آنان نباشند، تحت سلطه آنان نباشند، با همدیگه پیوستگی محکم داشته باشند، تحت سلطه ستمگران نباشند، بلکه فرادست باشند نه ذلیل. البته توضیح میدن که منظور این نیست که هر نوع ارتباطی با غیر مسلمانان رو قطع بکنن، بلکه میتوانند با غیر مسلمانان، با کفار ارتباط داشته باشند، ارتباط حسنه هم داشته باشند. اون چه ناسازگار با ولایت هست این است که تحت سلطه اونها قرار بگیرن، عزت خودشون رو از دست بدهند و فرودست باشند نسبت به اونها، یعنی اون گونه که امروزه کشورهای اسلامی میبینیم ارتباطی که با ابرقدرت ها دارن ارتباط ذلیلانه، وابستگی و پذیرش سلطه اونها، این امر با ولایت ناسازگار است و منافات داره. بله، این رو از آیات قرآن استخراج میکنن، می‌فرماید که آیاتی که خواهیم خواند روشن می‌کند که منظور کدام کفار است. نمی‌گوید با همه کفار طرح دوستی نریزید، نمی‌گوید با کفار مطلقا رابطتان را قطع کنید، نه، بلکه تقسیم می‌کند گروه‌های کافر را، اونهایی که قصد سلطه بر شما دارند با اونها نباید ارتباط داشته باشید. و این حرف چقدر زنده و تازه و امروزی است. سخن امام و سخن رهبری همیشه این بوده که ما با سلطه‌گران نمیتوانیم رابطه وابستگی داشته باشیم، ما با اونها وابسته باشیم و اونها بر ما سلطه داشته باشند. اما رابطه با کفاری که چنین قصدی ندارند هیچ اشکالی نداره. این یک بعد دیگر از ابعاد ولایت. ولایت بعد سومی هم داره و اون این است که برای جامعه اسلامی ضرورت دارد که یک قدرت متمرکز داشته باشه که به منزله قلب امت اسلامی است. و قلب امت اسلامی همون امام است. امام به معنای پیشوا. خود پیامبر هم به این معنا امام است و پیشواست. بنابراین یکی از ارکان ولایت وجود امام هست به عنوان قدرت متمرکز در جامعه اسلامی. و ولایت داشتن یعنی تحت پرچم امام بودن و تحت امر امام بودن. در صفحه 432 میگویند در جامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار بیفتد و همه در یک جبهه به کار بیفتد و هیچ یک از نیروها هرز نرود و همه نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی به مصالح جمعی بشریت به کار بیاید، احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز، به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه و این پیکر عمومی امت اسلام. امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می شود. یعنی کسی که خداوند با نام و نشان او را معین می کند، مانند امیرالمؤمنین و ائمه. و در جایی که با نام و نشان معین نمی کند، اونجا با بیان مشخصات و ویژگی ها به ما نشان می دهد. که اشاره میکنند به بحث ولایت فقیه و این روایت معروف رو در باب ولایت فقیه میآورند. فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. خب این سخن رو در سال 1353 میگن، نه وقتی که حکومت اسلامی برقراره و خودشون ولی فقیه هستند، زمانی که کسی امید به تشکیل حکومت اسلامی نداشت. در ادامه می‌فرمایند بعد دیگر ولایت یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام در همه حال با قلب اون امت. معنی ولایت اینه، نه فقط دوست داشتن. ارتباط فکری و ارتباط عملی، یعنی درست از او سرمشق گرفتند، درست در افکار و بینش‌ها دنبال او بودن و درست در افعال و رفتار و فعالیت‌ها و حرکت‌ها او را پیروی کردن. ولایت علی ابن ابی طالب داشتن یعنی این، نه فقط دوست داشتن علی ابن ابی طالب. اینکه فرمودن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حصار و حسن من است. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی که داخل این حصار قرار بگیره از عذاب خداوند مسئول است. اون چه نوع ولایتی است؟ اون ولایت به معنی دوست داشتن فقط نیست. اون ولایت به این معناست پیروان قرآن اگر هم از لحاظ فکر و اندیشه و هم از لحاظ عمل و تلاش و فعالیت متصل به علی بن ابی طالب باشند، از عذاب خدا مسئول و محفوظ است. این می‌فرماید نکته ای است که ما از قرآن می‌فهمیم. بعد البته در پرانتز میگن من بنده ای که قرآن را قابل فهمیدن میدانم. کسانی هستن قرآن را قابل فهمیدن نمیدانند و اشکال میکنه به اینها که میگن قرآن قابل فهم نیست. اون بنده خدایی که قرآن را قابل فهم نمیداند چطور میتواند بگوید من ولایت علی بن ابی طالب دارم و از لحاظ فکری با علی مرتبطم، در حالی که علی علیه السلام ما رو به قرآن ارجاع میده و تشویق میکنه که ما رو که به سمت قرآن بریم. و در نهج البلاغه میگه و علم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يقش والهادي الذي لا يذل المحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى أو نقصان من أمن. امیر المؤمنین مردم رو به قرآن ارجاع میده و میفرماید که قرآن کسی که با قرآن هم نشینی بکند بر نمی خیزد مگر اینکه از او بر او چیزی افزوده می شود که اون هدایت است، از او چیزی کم می شود که نابینایی است. از این قرآن این معنا از ولایت به دست میاد که میفرمایند این معنا که از ولایت گفتم دقیق ترین و ظریف ترین معنایی است که در باره ولایت می شود تشریح کرد. که هم به جنبه مثبت ولایت یعنی پیوند داخلی، هم به جنبه منفی ولایت یعنی قطع پیوندهای خارجی، و هم با اون بعد دیگر ولایت یعنی ارتباط و اتصال با ولی یعنی آن قطب، یعنی آن قلب، یعنی آن حاکم و امام اشاره شده در آیات قرآن. مثلا آیه معروفی که می‌فرماید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، به اون بعد خارجی ولایت و اون ارتباط نداشتن و گسسته بودن از کفار در واقع حربی و کفار که در صدد تسلط بر مسلمین هستند دلالت داره. در ادامه این بحث که از ولایت بحث می کنند، به این آیه اشاره می کنند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. می فرمایند که اگر ولایت را که دارای سه بعد شد تا حالا، یکی حفظ پیوندهای داخلی، یکی قطع پیوند و وابستگی به قطبهای متضاد خارجی، یکی هم حفظ ارتباط دائمی و عمیق با قلب پیکر اسلامی و قلب امت اسلامی یعنی امام و رهبر، سه بعد ولایت را که بیان کردیم، حالا اگر این سه بعد را مراعات کردیم، قرآن کریم می‌فرماید و من یتول الله و رسوله، اون کسی که قبول ولایت خدا کند، قبول ولایت کند با خدا و با رسولش و با کسانی که ایمان آورده‌اند، با مؤمنان این پیوند را مراعات کردند و حفظ کردند و نگسستند، اینها غالبند، اینها پیروزمندانند، از همه پیروزتر همینها هستند و اینهایند که بر همه جناح‌های دیگر غلبه خواهند کرد. به این شکل با تحلیلی که ارائه می دهند از سه بعد ولایت که در نوع خود این بحث بی نظیره و در جایی من ندیدم، در واقع اون نظریه ولایت اسلامی و شیعی رو به عنوان یک نظریه تام و جامع ارائه می دهند. خب چقدر تفاوت هست بین این تحلیل از ولایت که خودش یک نظام اجتماعی رو در واقع طراحی میکنه با خلاصه کردن ولایت در صرف دوست داشتن اهل بیت و یا حد اکثر پیروی از اونها در اعمال فردی و عبادی. خب بارها و مکرر اقرار میکنند که این معنا و مفهوم رو از با تدبر در قرآن به دست آوردند و البته این تدبر در قرآن که به این استنتاج منتهی شده بر اثر انس با معارف اهل بیت است، یعنی تفکر، تحلیل، تدبر در قرآن در کنار بهره‌گیری از معارف اهل بیت ما رو به یک چنین جمع‌بندی و تحلیلی می‌رسانند. در ابتدای جلسه 25 تحت عنوان بهشت ولایت اونجا میگن، البته این تدبر با استمداد و استنتاجی بود که بر اثر رابطه با معارف اهل بیت در زمینه ولایت در ذهن ما وجود داشته است. باز اینجا هم تأکید می‌کنند که این که گفتن جامعه مسلمان وابسته و پیوسته به عناصر خارج از خود نباشد، غیر از رابطه نداشتن با دیگران است. هرگز نمی‌گوییم که عالم اسلام در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملت‌ها و کشورها و قدرت‌های غیر مسلمان رابطه‌ای نداشته باشد. نه، این مطلب نیست. مسئله مسئله وابسته نبودن است، پیوسته و دنبال رو نبودن است، در قدرت‌های دیگر حزم و حل نشدن است، استقلال و روی پای خود ایستادن است. این حرف‌های آشنای امروز داره در سال 1353 گفته میشه. هنوز کسانی هستند، روشن فکر نمایانی هستند که غرب زدگان عاشق قدرت‌های غربی به نظام اسلامی ایراد میگیرن که شما با آمریکا ارتباط ندارید، اما از اون طرف با کوبای کمونیست کافر و چین و ونزوئلای غیر مسلمان و کافر ارتباط دارید. این تناقضه. نکته‌ای که ایشون 50 سال بعد قبل گفته، این آقایون هنوز امروز از درکش عاجزند. ملاک کفر و ایمان نیست، ملاک سلطه‌گری است. کوبا قصد تسلط بر ما نداره، ونزوئلا نمیخواد بر ما مسلط بشه، ما را زیر دست خودش قرار بده، ما را بچاپه. بنابراین ارتباط با غیر مسلمان مشکلی نداره، ارتباط با سلطه‌گران مشکل داره، حتی اگر اون سلطه‌گران در ظاهر مسلمان باشن و مدعی مسلمانی باشن. دوباره در ادامه اون معنای نادرست ولایت رو که در بین مقدسین و متشرعین جا افتاده و ولایت رو فراتر از اون نمیفهمن، در جای دیگری متعرض میشن. میگویند در صفحه 448 که بعضی ها ولایت اهل بیت رو خلاصه میکنن در گریه کردن بر اهل بیت. همین که ما برای اهل بیت گریه کردیم و اشک ریختیم، ما اهل ولایتیم. چنین نیست. عده‌ای خیال میکنن که دارای ولایت بودن یک آدم به این است که آدم در مجالس اهل بیت گریه کند فقط. خیال میکنند که دارای ولایت بودن به این است که وقتی اسم اهل بیت می آید پشت سرش حتما علیهم السلام را بگوید، فقط همین و بس. خیال میکنند که دارای ولایت بودن به این است که محبت اهل بیت در دل انسان باشد، همین و بس. بله، محبت اهل بیت را داشتن واجب و فرض است. نام این بزرگواران را با عظمت بردن بسیار جالب و لازم است. به نام اینها مجلس بپا کردن و از عزا و شادی آنها درس گرفتن، عزای اونها را گفتن، شادی اونها را گفتن، گریستن بر بزرگواری اونها، بر شهامتهای اونها، بر مظلومیتهای اونها، همه اینها لازم است. اما همه اینها ولایت نیست. ولایت از این بالاتر است. آنی که در مجلس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه می نشیند و عشق می ریزد، کار خوبی می کند که عشق می ریزد. اما کار بدی می کند که عشق ریختن را کافی می داند برای دارا بودن ولایت. اون ولایتی که در ادامه در صفحه 450، اون ولایتی که انسان را به بهشت میبرد این نیست. البته گریه کردن بر امام حسین یکی از گوشه ها، شعبه ها، بخش های بسیار دور اصل بسیار مهم ولایت میتواند به حساب بیاید. یک عده‌ای واقعا از روی جهالت، و انشالله از روی جهالت نه از روی غرض، این مسائل را مطرح میکنند. مسئله گریه را، مسئله عرض کنم که دشمنی های زبانی با دشمن های اهل بیت را، نه دشمنی های فکری، مسائل از این قبیل را مطرح می کنند. مسائل سطحی باب ولایت و تشیع را مطرح می کنند و منحصر می کنند ولایت را به اینها. و شگفتا که ولایت فهمها و ولایت شناسها و ولایت دارها را با همین حربه می کوبند. منحصر می کنند ولایت را در یک نطاق و محدوده تنگ و کوچکی که شایسته این اصل مهم اسلامی نیست. این اصلا در ذهنشون نیست اون معنای درست قرآنی ولایت. کجای قرآن این معنای از ولایت رو محور ولایت قرار داده؟ ولایت به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزونتر با ولی است. ولی را پیدا کن، ولی خدا را بشناس، اون کسی که او ولی حقانی جامعه اسلامی است او را مشخص کن، بعد از او تبعیت کن. این ولایته. ولایت به معنای راستینش، به معنای قرآنیش، به معنای نبویش، به معنای علویش، ولایت یک جامعه به این است که ولی در اون جامعه اولا مشخص باشد، بدانند که این است ولی، این یک. ثانیاً منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیت‌های اون جامعه باشد. رهبری جامعه دست ولی خدا باشد. قطبی باشد که همه جویها و سرچشمه‌ها از او سرازیر می شود. مرکزی باشد که همه فرمانها را او می دهد و همه قانونها را او اجرا می کند. نقطه ای باشد که همه رشته ها و نخها به آنجا برمی گردد. همه به او نگاه می کند. موتور زندگی را او روشن بکند در این جامعه. این جامعه دارای ولایت است. برای ولایت جامعه تلاش کردن معنایش نیست که بنشینیم مدام چانه به جنبانیم و مدام لقدهنی کنیم و فحش به زید و عمرو بدهیم. ولایت داشتن فقط دشمنی با اهل سنت نیست. اصلا دشمنی با اهل سنت نیست. ولایت داشتن یعنی به هم پیوستگی امت برای رسیدن به اهداف اسلامی، گسستن از سلطه ستمگران و تواقیت، پیروی فکری و اعتقادی و عملی از امام و پیشوای جامعه. این ولایت. ولایت این نیست که بنشینیم مدام چانه به جنبانیم و مدام لقدهنی کنیم و فحش به زید و عمرو بدهیم. با این کارها ولایت درست نمی شود. با این کارها از ولایت دور می افتیم، دورتر می افتیم. ولایت چیه؟ ولایت راهش این است که تلاش کنیم برای قدرت دادن به ولی اسلام، به ولیی که خدا گفته. این ولی در زمان امیرالمومنین امیرالمومنینه، بعد امام حسن، بعد امام حسین. اونایی که در کربلا با امام حسین بودن اونا اهل ولایت بودن. و در زمانی که امامان حضور ندارن کسانی که خداوند این وظیفه رو بر دوش اونها گذاشته طبق احادیث شیعه. در این صورت است که می توانیم بگوییم جامعه ولایت داره، اهل ولایتند. فقط با سینه زنی و عزاداری و سیاه پوشیدن جامعه اهل ولایت نمیشه. جامعه وقتی اهل ولایت شد، مرده ایست که دارای جان خواهد شد. بدون ولایت جامعه مرده است، بی جان است. در ادامه در جلسه بعدی بحث رو ادامه میدن، پیگیری میکنن در زمینه ولایت و خلاصه میکنن مباحث پیشین رو که ولی جامعه خداست و ولایت الهی به نبوت مرتبط میشه. نبی ولی الهی است، اراده الهی رو در زمین اجرا میکنه. در فقدان نبی امام چنین وظیفه و مسئولیتی داره طبق آیه شریفه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون. در اینجا هم به ولایت خدا، به ولایت رسول و به ولایت امام در طول هم اشاره میکنه. از اینجا معلوم میشه که چگونه ولایت هم مقتضای توحید است، هم مقتضای نبوت است، هم مقتضای امامت، و نشون میده که چگونه اصول بنیادین دین با همدیگر مرتبط و متصل و یکپارچگی دارند. قرآن میگوید اون کسی که ولی واقعی جامعه اسلامی است او خداست. حاکم در جامعه اسلامی جز خدای متعال کس دیگری نیست. این مطلبی است که توحید همین را به ما میگفت. این اصل توحیدی است. نبوت هم مقتضایش همین است. نبوت هم همین اصل را برای ما مسلم میگیرد. حالا میبینید که ولایت هم این مطلب را به ما میگوید. اون وقت اینجا یه اصل کلی رو در باب مکتب اسلام به طور کلی بیان میکنن و به طور کلی در باب یک مکتب و نظام فکری منسجم. اون اصل کلی که اینجا ارائه میدن این است: همیشه باید اصول یک مکتب و یک مسلک همین جور باشد که هر یک از اصلها نتیجه ای بدهد که اصلهای دیگر آن را نتیجه میدهد. یعنی بین اصول یک مکتب باید چنین انسجام و سازگاری و هماهنگی و یکپارچگی و یگانگی باشد. اینجور نباشد که از یکی از اصول مکتب ما یک استنتاجی بکنیم که ضد آن را از اصل دیگری استنتاج میکنیم. این فهم درست دین باید این گونه باشه. اما شما میبینید در اذهان بسیاری از ساده دلان، دیدگاه هایی که نسبت به اسلام دارند، در نسبت به آموزه های گوناگون اسلامی، ببینید که بین اینها ناسازگاری است. اصولا فهم هرچه عمیق‌تر باشد، هرچه دقیق‌تر باشد، سازگارتر و هماهنگ‌تر است، و هرچه که سطحی‌تر باشه اون تناقضات و ناسازگاری ها و ناهمخوانی ها در اون آشکار و برجسته است. خب همه اینها رو میتوان، همه این اصول رو میتوان تحلیل و تبیین عقلی هم براش آورد. چون سخنرانی است و کتاب نیست، مباحث در سخنرانی گاهی تکرار میشه برای یادآوری مخاطبین. خب چرا خداوند ولایت داره؟ این مبتنی بر یک اصل فلسفی و جهانشناختی است در جهانبینی اسلامی. وقتی میگیم خدا ولایت داره در این بحث، منظور ولایت تکوینی نیست، اون که در جای خودش ثابته. افزون بر ولایت تکوینی، سخن از ولایت تشریعی است، سخن از قانونگذاری است، سخن از امر و نهی است. در صفحه 461 می‌فرمایند صحبت سر سلطه تکوینی پروردگار نیست، اون به جای خود محفوظ. معلوم است که خدای متعال گردش زمین و آسمان را به اراده قاهری خیش تنظیم می‌کند. صحبت سر سلطه تشریعی است، صحبت سر این است که قوانین زندگی انسان‌ها و روابط فردی و اجتماعی جامعه بشر هم باید از خدا الهام بگیرد. یعنی حاکم و فرمان روای قانونی در جامعه الهی اسلامی قرآنی و ظل نظام اسلامی خداوند است. چرا؟ چون همون خداست که جهان را آفریده، انسان را آفریده، به نیازهای انسان آشناست. او حق آن را دارد که حاکمیت داشته باشه. و ولی خدا را هم خدا تعیین میکنه. ولی خدا را هم خود خداوند تعیین میکنه، یا به نام و مشخصات یا به نشان و ویژگی ها. بنابراین در صفحه 464 ولی امر آن کسی است که فرستاده خداست، آن کسی است که خود خدا او را معین می کند. چون فرض این است که هیچ انسانی به حسب طبیعت خلقت و آفرینشش حق تحکم بر انسانهای دیگر را ندارد. تنها کسی که حق تحکم دارد خداست. و چون خدا حق تحکم دارد، خدا می تواند طبق مصلحت انسانها این حق را به هر که بخواهد بدهد. و می دانیم که کار خدا بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست، قلدری و زورگویی نیست. کار خدا طبق مصلحت انسان هاست. و کسی را که خداوند به عنوان ولی تعیین و نصب می کند، اطاعت او مانند اطاعت خداوند واجب است، چون که قرآن می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کسی است که از ناحیه خدا باید تعیین بشه، نه اون برداشت غلطی که بعضی از عامه از اولی الامر دارن، یعنی هر کسی که قدرت رو در جامعه اسلامی به دست بگیره. اون سخن نامعقول و بیمنطقی است. ایشان میگویند ما میگوییم اون جاهل نادان مسلمان نام خیال میکند صاحب فرمان، یعنی هر کسی که میتواند فرمان بدهد، هر کسی که زورش میچربد برای فرمان دادن، میگوید این اولی الامر است. ما میگوییم نه، اولی الامر او نیست. اگر بنا باشد که هر کی میتواند فرمان بدهد اولی الامر باشد و از طرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد، خب در فلان کوهستان فلان دزد غدار بند سبیل از بناگوش در رفته هم فرمان میدهد، او هم در اونجا همه کار است. پس اونجا اولی الامر است و اطاعت و فرمان او واجب است. چه منطقیه؟ اولی الامر مشروع کسی است که منشور فرمان را خدا به نام او کرده باشد، ولایت را از خدا گرفته باشد. باز اشاره میکنن که این نکته‌ای که ما میگوییم ناشی از یک فلسفه طبیعی است که در جهان بینی اسلام مشخص و معین شده است. در جهان بینی اسلام همه چیز عالم از قدرت پروردگار ناشی میشود. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، هر آنچه در روز و شب آرمیده و ساکن است از آن خداست. کسی که همه پدیده های خلقت برای اوست و حکومت تکوینی بر همه چیز در اختیار اوست، حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار او باشد. اینا از هم جدا اینا پذیرند. خب آیه دیگر از قرآن می فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. حالا اگر قرار شد ما کسی رو به عنوان اولی الامر برگزینیم، باید اهلیت او رو احراز بکنیم. امانت الهی رو نمیتوان دست هر کسی داد. کسی که شایستگی برای ولایت الهی نداره، اگر قدرت رو به دست بگیره، او طاغوت است، او شیطان است. و ولایت طاغوت مردود است. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. کسی که تحت ولایت شیطان در میاد، او دچار زیان شده. شیطان فقط ابلیس نیست، اون ابلیس بود که به حضرت آدم سجده نکرد. در جاهای مختلف در کتاب می‌فرمایند که شیطان یعنی نیروهای شر، هر کس میخواد باشه. بنابراین شیطان یک اسم عام، نه اسم خاص برای موجود معینی. اون حاکم نامشروع و طاغی، او شیطان است. و شیطان را نباید ولی و سرپرست انتخاب کرد. اینجا کسانی که از ولایت ولی خدا سر میپیچند و به ولایت تحت ولایت شیطان میروند، خداوند اینها رو مذمت میکنه. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، کسانی هستند که میخواهند تحاکم کنند نزد طاغوت، در حالی که وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که به اینها فرمان داده شده که به طاغوت کفر ورزند. او شما رو هدایت نمیکنه، او شما رو گمراه میکنه. و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواد آنان را گمراه کنه، گمراهی و سرگشتگی بس دور. بنابراین ولی جامعه اسلامی یعنی اون قدرتی که همه فعالیت ها و نشاط های فکری و عملی رو رهبری و اداره می کند. او خداست در مرحله اول به طور ذاتی، و در مرحله دوم کسانی که خداوند اونها رو به عنوان ولی نصب می کند که اطاعت از اونها اطاعت از خداست. رفتن به تحت ولایت الهی، ولایت ولی خدا، گاهی ازش تعبیر به هجرت شده. و یکی از لوازم ولایت در واقع این هجرت است، یعنی ترک دیار و وضعیتی که در او طاغوت حاکمه و رفتن به جایی که ولایت ولی خدا در اونجا حکم میراند، خروج از ولایت ظالمان و ستمگران و وارد شدن به ولایت امام عادل. این هجرته. بنابراین مهاجرت، هر نوع جابجایی رو نباید مهاجرت نامید. مهاجرت یعنی از زیر ولایت ستمگر و ظالم و طاغوت خارج شدن و تحت ولایت امام عادل قرار گرفتن است. این ولایت. می‌فرمایند تعهد الهی ما این است که ما خودمون رو از قید و بند ولایت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم، آزاد کنیم و برویم تحت سایه پرمیمنت ولایت الله، خارج شدن از اون ولایت ظالم و وارد شدن به اون ولایت عادل، اسمش هجرت است. در صفحه 492 و وقتی که انسان تحت ولایت الهی در میاد، نیروهای خودش رو در جهت تحقق بخشیدن به اراده الهی صرف میکنه. اون کسی که تحت حکومت طاغوت میره، او در واقع تمام توانایی ها و امکاناتش رو در اختیار طاغوت قرار میده. مسلمان زیستن چیست؟ 498. مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهای یک انسان در بست در اختیار خدا بودن. و این هشداری است برای کسانی که علم و هنر و توانایی های صنعتی و دانش خودشون رو در اختیار دشمنان دین، دشمنان ملت های مؤمن قرار میدن. اینها در جهت ولایت طاغوت قرار گرفتند، خواسته یا ناخواسته. مسلمان کسی است که تمام انرژی خودش رو، تمام استعداد و قدرت و نیرویش را، سرمایه‌اش را در اختیار خدا قرار بدهد. همه چیزشان، مالشان در اختیار خدا، جانشان در اختیار خدا، فعالیت و حرکت روزانهشان در اختیار خدا، خواب شبانهشان در اختیار خدا، اندیشه و فکرشان در اختیار خدا. این زیست اسلامی است. وگرنه انسان ممکن است که خدمات بسیاری بکنه اما تحت ولایت امام جائر. این تمام اون خدماتی که انجام میده بر باد است، در خدمت جائر است، در خدمت ستمگر است. حتی کارهای خوبش به سود طاغوت تمام میشه. از این رو مسیرش اشتباه است. یه حدیثی رو ذکر میکنن که بسیار جالب است و این مطلب رو خوب توضیح میده و تکان دهنده هم هست. میفرماید که در اصول کافی این حدیث هست از قول خداوند که فرمود: لو عذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برت تقیه. برت تقیه ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمه مسیعه. یعنی اون مردمی که تحت ولایت ولی الله زندگی می کنند اهل نجاتند، اگرچه در کارهای شخصی و خصوصی قصورها و تقصیرها و گناهانی هم داشته باشند، اما اون مردمی که تحت ولایت شیطان و طاغوت زندگی می کنند اهل بدبختی و عذابند، اگرچه در کارهای شخصی در اعمال خصوصی اهل نیکوکاری و کارهای خوب باشند. این خیلی عجیب است. چرا؟ چون کار خوب در ظل نظام جائر به سود طاغوته. بعد یک مثالی میزنند که این قضیه رو خوب روشن میکنه. میگن شما اگر سوار اتومبیل شدید برای رسیدن به یک مقصدی، مثلا قصدتان این است که به سمت نیشابور بروید، اما حرکت میکنید مثلا به سمت بجنورد، شما هر چه قدم که خوب رانندگی بکنید، هر چه قدم که درست برانید، شما از مقصد اصلی دورتر می شوید. اما اون که به سوی مقصد واقعی حرکت کرده، به سمت نیشابور حرکت کرده، حتی اگر کند راه بره، حتی اگر در بین راه مختصری راه‌های فرعی رو اشتباه بکنه، او چون در مسیر درستی قرار گرفته بالاخره به مقصد میرسه، به سمت مقصد میره. با وجود خطاهایش اهل نجات است، اما اون راننده اول با وجود کارهای درستش اهل هلاکت و عذاب است، چون در سمت و سوی نادرستی در حال حرکت است. ما می‌فرماید این جریان ولایت رو، ولایت راستین رو هم در عصر حضرت رسول شاهد هستیم و هم در دوران ائمه اطهار علیهم السلام. با اینکه حکومت حکومت طاغوتی بود، اما ما جمعی از شیعیان مخلص و اهل ولایت رو داریم که در حول محور امام فعالیت می کردند. اینها درسته که در ظاهر در جامعه زندگی می کردند که نظام طاغوتی حاکم بود، اما در باطن فعالیتشون و حرکتشون بر ضد نظام طاغوتی بود. شیعه در زمان ائمه چه جور واحدی بود؟ می‌فرمایند که ما نشان می‌دادیم که اگه فرصت بود، یه نشان می‌دادیم که امام علیه السلام روابط و مناسباتش با شیعه و شیعه روابط و مناسباتش با جامعه پیرامون خودش از چه قرار بود. شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی می‌کرد، اما در باطن درست در جهت ضد نظام طاغوتی حرکت می‌کرد، مثل یاران امام حسین علیه السلام و یاران سایر ائمه. علیهم السلام. خب جلسات به پایان میرسد و ایشان اظهار تأسف میکنه از اینکه فرصت نشد بحث امامت رو به پایان برسونه. اما خوشبختانه بحث امامت رو ایشان در زمانهای دیگر در شکلهای دیگری مطرح کردند که در کتاب انسان 250 ساله این بحث اومده. عزیزان برای تکمیل این بحث باید به کتاب انسان 250 ساله رجوع بکنند، یعنی بعد از مطالعه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن باید کتاب انسان 250 ساله رو برای تکمیل بحث امامت حتما مطالعه کرد و در اونجا هم نکات بدیع و جالب و دلنشینی از بحث امامت و امام شناسی رو مطرح می کنند. زندگی ائمه مختلف رو تحلیل می کنند و نظریه‌ای که در اونجا دارند این است که همه ائمه هدف اصلی و نهاییشون تشکیل جامعه اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی با پیشوایی امام بوده. همه ائمه در این مسیر حرکت میکردن در جهت واحد، منتها هر کدام در زمان خود به شکلی که متناسب با اون زمان بود و به شکلی که برای اونها مقدور بود، اما هدف یکی بود، راه یکی بود، فکر و طرح یکی بود، به طوری که گویی ائمه معصومین علیهم السلام که دوران زندگیشون حدود 250 سال پس از پیامبر طول کشیده، یک انسان است که 250 سال عمر کرده در و هدف واحدی رو تعقیب می کرده و در دوره های مختلف متناسب با اون دوره موضع گیری می کرده. میگن زندگی ائمه علیه السلام به رغم تفاوت‌های ظاهریشون در حقیقت زندگی مستمر یک انسان 250 سال است. ائمه به کارشون فقط تعلیم و تربیت فردی و معنوی نبود. این بود اما فقط این نبود. فقط کارشون بیان احکام و تعلیم معارف نبود. از سوی دیگر ائمه جز در موارد محدودی مثل امام حسین علیه السلام که اون هم تبیین خاص خودش رو داره، دنبال مبارزات مسلحانه نبودن. هرچند بعضی از محبان ائمه دست به این کار می زدن گهگاهی، اما خود ائمه سیاستشون این نبود. اونها مبارزه سیاسی می کردند. مبارزه سیاسی اونها در راه و در راستای تشکیل حکومت اسلامی بود. نه اینکه منظوری نیست که هر امامی میخواست در زمان خودش حکومت اسلامی تشکیل بده، چون خب شدنی نبود در بعضی از شرایط، اما همه برای تحقق این هدف کوشش میکردن، تلاش میکردن، جهتگیریشون به این سمت بود و این بعد از زندگی ائمه ایشون تصریح و تأکید دارند که متاسفانه ناشناخته مونده. همه اینایی که در باب ائمه سخن گفتند به این بعد مهم زندگی ائمه که محور زندگی و فعالیت های ائمه است بی توجهی کردند، نرسیدن به این نکته. اونها یک نقشه کلی رو تعقیب می کردن. هدف اونها تحقق اسلام بود و مبارزه با طاغوت و نظام‌های ظالمانه. در مقدمه این کتاب، کتاب انسان 250 ساله، حالا ما به کل کتاب رو نمی‌رسیم بحث بکنیم، اما یه اشاره‌ای به مقدمه کتاب بکنیم که همین مطلب رو ایشون بیان می‌کنن. میگن ائمه از این جهت در غربت به سر می‌برند، یعنی شناخته نشده این بعد زندگی ائمه. زندگی این بزرگواران علارغم تفاوت ظاهری در مجموع یک حرکت مستمر و طولانی است که از سال دهم یازدهم هجرت شروع می شود و 250 سال ادامه پیدا می کند و به سال 260 که سال شروع غیبت صغراست در زندگی ائمه خاتمه پیدا می کند. این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیتند. هدف اونها یکیست. امام حسین و امام حسن هر دو هدفشون یکیست. میگویند که ائمه همشون در مبارزه سیاسی به سر می بردند. منظور فقط مبارزه اعتقادی و کلامی نیست. منظور مبارزه مسلحانه هم نیست. بلکه مبارزه سیاسی است. که عبارت است از مبارزه با یک هدف سیاسی. اون هدف سیاسی چیه؟ تشکیل حکومت اسلامی و حکومت علوی. ائمه در صدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند. همه کارهای ائمه در این راستا بود. همه کارهای ائمه غیر از اون کارهای معنوی و روحی که مربوط به اعلای نفس یک انسان و قرب او به خداست، برای این است که حکومت اسلامی را تشکیل دهند. ائمه فقط کارشون این نبود که یه عده مرید، یه عده علاقمند را دور خودشون جمع کنند، احکام نماز و احکام زکات و احکام حج و اخلاقیات اسلامی و معارف و اصول دین و عرفان و این چیزها رو به اونها بیان بکنند. همین و بس. روح آنچه گفته شد یک چارچوب دیگری در زندگی ائمه است که همون زندگی سیاسی ائمه است. اونها شاهد بودند که جای نبوت و امامت را سلطنت گرفته. کسراها و قیصرها و قلدرها و اسکندرها و دیگر نامداران ظالم و تاریخ ظالم و طاغی تاریخ در لباس جانشینی و خلافت پیامبر روی کار آمدند. با این مبارزه می کردند. از این رو اونها اسلام رو تبیین می کردند. کوشش میکردن فهم درستی از اسلام رو ارائه بدن، فهم درستی از مفهوم امامت رو ارائه بدن. کار مهم دیگر ائمه تبیین مسئله امامت بود. امامت یعنی زمامداری جامعه اسلامی، مسئله عمده‌ای که برای مسلمان‌های اون روز روشن نبود، حتی امروز هم برای خیلی ها روشن نیست. ائمه می گفتن امام دارای این شرایط است. امام باید عصمت، علم، تقوا و این معنویت رو داشته باشه. اولا امام رو در کلیتش تبیین می کردن که چه کسی است. ثانیا مصداقش رو مشخص می کردن. کارشون این بود که مشخص کنند که آن کسی که دارای این خصوصیات است امروز چه کسی است. بله. از این جهت آنها برای تبیین این موضوع شروع می کردن به مبارزه سیاسی. کارشون تلاش سیاسی بود برای گرفتن حکومت. از این رو روی مفهوم امامت تأکید داشتن و امامت رو برای مردم در مناسبت های مختلف تبیین می کردن. امام صادق علیه السلام وقتی می خواهد ادعای حاکمیت اسلامی و قدرت سیاسی بکند می گوید ایها الناس ان رسول الله کان الامام. امام صادق در اجتماع مردم در عرفات به مردم میگه که رسول الله، رسول خدا امام بود، یعنی پیشوا بود، حاکم جامعه مسلمین بود. ثم کان علی ابن ابی طالب، پس از او علی ابن ابی طالب امام بود. ثم الحسن، ثم الحسین، تا میرسد به خودش. خودش رو به عنوان امام و ولی مسلمین معرفی میکنه. و دلیل مخالفت و دشمنی خلفای ستمگر با ائمه هم این بود، وگرنه اگر ائمه فقط درس فقه می گفتند و کلام و معارف می گفتند، حتی عرفان و معنویت تعلیم می دادند، اونها مخالفتی نداشتند، دلیلی نداشت که ائمه را شهید کنند یا مسموم بکنند. کما اینکه در زمان این خلفا فقها و متکلمین و صوفیان بسیاری بودند که نه تنها خلفا با اونها مشکلی نداشتند، بلکه مقرب درگاه خلفا بودند، با اونها رابطه خوبی هم داشتند. در اعصار قرون بعدی هم همینطور است. حکام و نظام های استبدادی با هر فقیهی، با هر متکلمی، با هر فیلسوفی، با هر صوفی مخالف نبودند. با کسی مخالف بودند که پایه های حکومت و قدرت اونها رو تهدید بکنه و به لرزه در بیاره. این موضوعی است که در کتاب انسان 250 ساله به تفصیل در شرح و تحلیل زندگی رسول خدا و معصومین مبسوطاً بحث شده و با ذکر نمونه ها و مصادیق اثبات شده، که عزیزان رو دعوت می کنم پس از این کتاب حتما کتاب انسان 250 ساله ایشون رو به دقت مطالعه بفرمایند. خب تا اینجا ما توانستیم به لطف الهی یک گزارشی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ارائه بدیم و یک مدخلی برای کتاب انسان 250 ساله. این گزارش به هیچ وجه عزیزان رو بی‌نیاز از مطالعه کتاب نمی‌کنه و هدف هم این نبوده. هدف این است که پس از این گزارش که در 5 جلسه تقدیم عزیزان شد، عزیزان با آمادگی بیشتر کتاب رو مطالعه کنند و در صورت فرصت فایل های صوتی اون رو گوش بدن. در کتاب نکات و دقایق و ظرایف بسیاری است که بنده فرصت نکردم حتی اونها رو اشاره بکنم. حجم کتاب 536 صفحه است، تعداد صفحات کتاب، و پس از این مقدمه فکر میکنم حالا مطالعه این کتاب آسانتر باشه و دریافت مطالب و مدعای نویسنده. این کتاب یک رویکرد جدیدی است در اسلام شناسی و این رو با مطالعه این کتاب هر خواننده‌ای متوجه خواهد شد که متفاوت است با همه کارهای علمی که دیگران در حوزه اسلام و اسلام شناسی انجام دادن، که سعی همه اونها مشکور است و اجرشان محفوظ است. اما این کتاب گوهر دیگری است، چیز دیگری است. شما در اینجا با یک اسلام شناس جامع و بصیر و هوشمند و عالم به زمان مواجهید، نه با یک عالم تک بعدی. حالا اون تک بعدی بودنش در فقه باشه یا فلسفه باشه یا کلام باشه یا حدیث باشه. شما در اینجا با یه مفسر بصیر و هوشمند قرآن مواجهید. این کتاب یک نوع تفسیر موضوعی قرآن هم هست و چقدر خوب است، چقدر زیباست که این سبک ادامه پیدا بکنه و دیگرانی که مستعد هستند و توانمند هستند این شیوه رو در فهم اسلام، در معارف دیگر اسلام، در جزئیات با الهامگیری از این طرح درخشان ادامه بدهند و تشنگان معرفت و شناخت حقیقت دین رو سیراب کنند. از خداوند ممنون، سپاسگزارم، شاکرم که توفیق یافتم این خدمت کوچک رو خدمت عزیزان عرضه بکنم. اگر پسندیدند، اگر احساس کردند کمکی شده است به اونها در فهم دین و مطالعه این کتاب، طلب مغفرتی برای این آسی انشاءالله بنمایند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.